ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و در آخرین ساعت‌های سومین شب از اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراه شدید. به شما بیرون از ایران هم سلام می‌کنیم، از هر جایی که به ما پیوستید در 23 شب از ماه میلادی آوریل. آزاده اسدی هستم، در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با شما هم بود، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب شما تلاش کردند. بمونید با ما، بعد از اخبار براتون میگم که چه برنامه‌هایی در انتظار شما هست. هانا کاویانی در استودیو هست با خبرهای تازه. سلام می‌کنم به تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. دو متهم به تلاش برای خارج کردن یک قطار مسافربری از ریل در تورنتو کانادا صبح سه‌شنبه تفهیم اتهام شدند. رائد جاسر 35 ساله همراه خانواده و وکیلش برای دقایقی در دادگاهی در تورنتو حاضر شد. گزارش ها کیست که او اصلا فلسطینی است و شهروند امارات متحده عربی است. متهم دیگر شهاب صغیر 30 ساله به دادگاهی در مونترال برده شد. او اهل تونس و دانشجوی دکترا در مونترال معرفی شده است. هر دو متهم به پذیرفتن اتهام ها خودداری کردند. قرار است جلسه بعدی دادگاه 2 خرداد ماه تشکیل شود. پلیس کانادا میگوید این دو نفر از جانب عناصر القاعده مستقر در ایران حمایت میشدند. ایران در واکنش گفته است چیزی به عنوان القاعده ایران وجود ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که با ایران بر سر تاریخ و محل انجام دور دیگری از مذاکرات به توافق رسیده است. جیل تئودور، سخنگوی آژانس، به خبرگزاری فرانسه گفت که این مذاکرات 15 ماه می 25 اردیبهشت ماه در وین انجام می شود. او افزود که هدف از مذاکرات توافق نهایی بر سر چارچوبی برای حل موضوعهای باقی مانده در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. هیئت بازرسان آژانس حدود 2 ماه پیش پس از سفر به تهران اعلام کرد که نتوانستند با ایران بر سر بازرسی از مجتمع پارچین به توافق برسند. خبرگزاری فارس از اعتصاب آهن فروشان بازار شادآباد تهران در روز سه‌شنبه گزارش داد. بر اساس این گزارش آهن فروشان در اعتراض به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دست از کار کشیدند و صبح سه‌شنبه در مقابل دفتر هیئت امنای بازار تهران تجمع کردند. آهن فروشان میگویند که وضعیت بازار آهن خوب نیست و نمیتوانند مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده را بپردازند. سایت کلمه گزارش داده است که این اعتصاب از اوایل هفته آغاز شده است و آهن فروشان میدان 15 خرداد و بازار شادآباد در آن شرکت دارند. گزارش‌ها حاکی از آزاد شدن دو اسقف ارتدوکس است که روز دوشنبه در استان حلب در شمال سوریه ربوده شده بودند. یکی از مقام‌های کلیسای ارتدوکس یونان به خبرگزاری‌ها گفت اسقف‌ها بولس یزیکی و یوحنا ابراهیم پس از آزادی در شهر حلب به سر می‌برند و سالم هستند. رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه از ربوده شدن این دو اسقف خبر داده بودند، اما هنوز مشخص نیست که ربایندگان آنها چه افراد یا گروهی بودند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمود احمدی نژاد را به جفسازی و تجفیج اذهان عمومی متهم کرد. در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان که تهدید به افشاگری پرونده‌های مقامات نظام کرده بود، دفتر ویژه حسن فیروزآبادی به نقل از او اعلام کرد جفسازی رئیس جمهوری در استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. فیروزآبادی ابراز امیدواری کرد که احمدی نژاد به این گفته مان خود پایان دهد. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان هم در مقاله احمدی نژاد را فردی ترسو، بلوف زن و بی صداقت توصیف کرد که نگران افشای پرونده های اطرافیان خود است. بامداد سه‌شنبه خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در مقابل سفارت فرانسه در ترابلوس پایتخت لیبی منفجر شد و خسارات زیادی به ساختمان سفارت وارد کرد. در این انفجار 2 نگهبان سفارت و 1 دختر نوجوان زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این حمله را نه تنها متوجه فرانسه بلکه متوجه همه کشورهایی دانست که با تروریسم مبارزه می‌کنند. پس از ورود نیروهای فرانسه به کشور مالی برای مبارزه با عوامل وابسته به القاعده گروه‌های جهادی، فرانسه را به انتقام جویی تهدید کرده بودند. و دو روحانی سلفی در لبنان از پیروان خود خواستند در مقابل نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حزب الله لبنان مسلحانه به کمک مسلمانان اهل سنت سوریه بشتابند. مخالفان بشار اسد میگویند حزب الله لبنان در سرکوبی اپوزیسیون سوریه با نیروهای بشار اسد همکاری میکند.
هانا کاویانی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. حتما سری بزنید به سایت ما، خبرها رو اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک ما هم میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار به دست بیارید. در ادامه، بهبودی روابط ترکیه و اسرائیل بعد از 2 سال و سفر وزیر خارجه آمریکا به ترکیه.
اسرائیل میپذیره که بایستی عذرخواهی بکنه. ترکیه با پذیرش تجدید یا تمدید روابط با اسرائیل وجهه خود رو در منطقه قوی‌تر میبینه.
اعتصاب و تجمع آهن فروشان بازار آهن در تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده. و رد هر گونه ارتباط 2 تن از اعضای القاعده در کانادا با ایران از سوی وزیر امور خارجه ایران. همراه رادیو فردا بش بمونید تا بیشتر بشنوید. بیشتر از 1 هفته بعد از حادثه تروریستی در بوستون، جزئیات تازه‌ای از پیشینه عامل اصلی انفجارها و تلفات انسانی اون منتشر شده و بحث بر سر این که مسئولان امنیتی فدرال پیشینه هشدار او را بی اهمیت تلقی کرده بودند هم همچنان ادامه داره. در میان، مقام‌های دادگستری آمریکا اتهام جوهر سارنایوف مظنون بمب‌گذاری بوستون رو استفاده از سلاح کشتار جمعی اعلام کردند، اتهامی که در صورت تایید نهایی دادگاه میتونه مجازات اعدام رو در بر داشته باشه. از همکارم نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
روز سه‌شنبه آمار دقیق‌تری از آسیب دیدگان انفجار بوستون انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 264 تن در حادثه تروریستی در ماراتون بوستون زخمی شدند که در 26 بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند. تعداد کشته‌ها هم 3 تن بوده است. کمیسیون بهداری بوستون طی هفته گذشته تعداد زخمیان را با توجه به گزارش بیمارستان‌ها در ارتباط با حادثه روز 26 فروردین چند بار تغییر داد و تصحیح کرد. نیک مارتین، سخنگوی کمیسیون بهداری بوستون، گفت که 48 تن از زخمی شدگان همچنان در بیمارستان‌ها بستری و تحت مداوا هستند. جوهر سرنایف 19 ساله تنها متهم انفجار بوستون نیست که در بیمارستان بستری است، با اتهام استفاده از سلاح کشتار جمعی روبروست. ولی به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، او به عنوان دشمن جنگی تلقی نمی شود.
He will not be treated as an enemy combatant.
با او به عنوان دشمن جنگی رفتار نخواهد شد و محاکمه این تروریست در دادگستری خواهد بود. طبق قوانین آمریکا نمیتوان شهروندان این کشور را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرد. مهم است به خاطر داشته باشیم که پس از 11 سپتامبر ما برای محکومیت و مجازات صدها تروریست از دادگاه‌های فدرال استفاده کرده ایم.
روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که مسئولان بالای سازمان‌های امنیتی در آمریکا اکنون با پرسش‌های گوناگون نمایندگان کنگره روبرو هستند و به ویژه این نکته که آنها نشانه‌های هشدارآمیز 2 سال پیش درباره تیمور لنگ عامل اصلی انفجارهای بوستون را نادیده گرفتند. به گزارش رویترز، مقام‌های امنیتی روسی 2 سال پیش در مبادله اطلاعات با همکاران آمریکایی خود از این شخص به عنوان یک مسلمان رادیکال احتمالی یاد کرده بودند. در این میان، خانم نیکول مسلم، مسئول اداری جامعه اسلامی بوستون، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که ارتباط 2 برادر عامل انفجارهای بوستون با جامعه اسلامی بسیار اندک بود و هیچ گونه نشانی رادیکالیسم در آنها دیده نمی شد.
اگر شما به دوستان این 2 برادر نگاه کنید و یا ارتباطشان با ساکنان محله در محیط دانشگاهی و حتی بازجویی FBI را در نظر بگیرید، به هیچ گونه نشانه رادیکالیسم بر نمی خورید. اگر ماموران آموزش دیده FBI قادر به تشخیص این امر نبودند، بی تردید درک می کنید که افراد عادی که آشنایشان با این 2 برادر صرفاً به دیدارهای اندک نمازهای پراکنده محدود می شد، نتوانند از طبیعت آنها آگاه بشوند.
گزارش ها حاکی است که جوهر سرنایف 19 ساله به طور مکتوب به پرسش های بازجویان FBI پاسخ می دهد و برادر بزرگ خود را عامل اصلی انفجارها معرفی کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از آمریکا بریم به سوریه. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل برای نخستین بار اعلام کرده که نیروهای دولتی سوریه در نبرد علیه مخالفانشون از سلاح‌های شیمیایی از جمله یک گاز سمی استفاده کردند. قبلاً دولت سوریه مخالفان رو متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی کرده بود. در این حال وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال بررسی شواهد مبتنی بر استفاده سلاح شیمیایی در سوریه هست و در این زمینه با کشورهای فرانسه، بریتانیا و اسرائیل در حال هماهنگی هست. گلناز اسفندیاری همکارم از واشنگتن گزارش میده.
نیروهای سوریه در عملیات خود علیه مخالفان چندین بار از سلاح شیمیایی استفاده کردند. این را روز سه‌شنبه ژنرال ایتای براون، فرمانده مرکز تحقیقات در اداره ضد اطلاعات ارتش اسرائیل، در نشست خبری در بیت المقدس اعلام کرد. آقای براون مدعی شد که استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی و عدم واکنش بین‌المللی بسیار نگران کننده است، زیرا به گفته او پیام آن این است که این اقدام سوریه دارای مشروعیت است. گفته‌های این مقام اسرائیلی در حالی مطرح می‌شود که هنوز استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی تایید نشده است. این در حالی است که دولت‌های فرانسه و بریتانیا هفته گذشته در نامه‌هایی به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفتند که شواهد موثقی مبنی بر استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی در شهرهای حمص، حلب و دمشق در دست است. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مدعی شده است که مخالفان ماه گذشته از سلاح شیمیایی استفاده کردند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که در حمله‌ای در نزدیکی شهر حلب 30 نفر در جریان انفجار موشک‌های حامل سلاح‌های شیمیایی شورشیان کشته شدند. مخالفان رژیم بشار الاسد هم گفتند که نیروهای دولتی از گازهای سمی علیه شورشیان و غیر نظامیان استفاده کردند. روز سه‌شنبه ژنرال براون، مقام ارشد ارتش اسرائیل، گفت که تصاویر قربانیان با عوارض مسمومیت از جمله با دهان کف کرده و انقباض مردمک چشم نشان می‌دهد که در سوریه از سلاح‌های شیمیایی مرگبار استفاده شده است. یک مقام دیگر ارتش اسرائیل هم که نامش فاش نشده است به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که شواهدی در این زمینه در اختیار دولت آمریکا قرار داده شده است. گفته‌های مقامات اسرائیلی باعث افزایش فشارها بر دولت آمریکا برای مداخله در سوریه می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استفاده سوریه از سلاح شیمیایی را خط قرمز دانسته و گفته است که آمریکا آن را تحمل نخواهد کرد. دولت سوریه گفته است که از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان خود استفاده نمی‌کند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این گزارش هاست و سازمان ملل متحد هم تلاش می‌کند در سفر به سوریه در این زمینه تحقیق کند. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است که سوریه باید زرادخانه تسهیلات شیمیایی خود را امن نگه دارد و این گونه سلاح‌ها را در اختیار گروه‌های تروریستی همانند حزب الله لبنان قرار ندهد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در مورد آخرین مسائلی که درباره سوریه مطرح شده و اینکه یک مقام ارشد ارتش اسرائیل برای اولین بار گفته که نیروهای دولتی سوریه در نبرد علیه مخالفانشون از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کنند. حالا که بحث اسرائیل هست، از روابط ترکیه و اسرائیل هم بشنویم که از حدود 2 سال پیش تیره شده بود اما به تازگی با تحول تازه‌ای روبرو شده و با فشار آمریکا بر دو کشور رو به بهبودی هست. 2 سال پیش بعد از حمله کماندوهای اسرائیلی به یک کشتی کمک رسانی به غزه و کشته شدن 9 شهروند ترک، دولت ترکیه رابطه دیپلماتیک خودش با اسرائیل رو قطع کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در کمتر از 1 ماه 2 بار به ترکیه سفر کرد و چاکگل، وزیر دفاع ایالات متحده، هم در آغاز سفرش به خاورمیانه از اسرائیل و ترکیه با مقام‌های این دو کشور گفتگو کرد. خواهد کرد. حسین قویمی در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا، از او پرسیده که آیا از سرگیری روابط دیپلماتیک این دو کشور به خاطر فشار آمریکا بوده؟
طور قطع آمریکا به نوعی این دو دیدگاه رو به هم نزدیکتر کرده. در مورد اسرائیل، بعد از اینکه نخست وزیر اسرائیل در گذشته مخالف هر گونه عذرخواهی از ترکیه بود، ظاهرا به این نتیجه رسیدی که به سود منافع استراتژیک اسرائیل در منطقه است که این مسئولیت رو بپذیره، و از طرفی هم ترکیه به دلایل مختلف از جمله همکاری‌های بسیار نزدیک با آمریکا و همینطور احتمالاً سیاست‌های منطقه‌ای این کشور، این نتیجه رسید که بایستی به این دعوا پایان داد، و در نتیجه حاصل چنین امری این شد که دوباره روابط عادی رو بین دو کشور برقرار کنند.
همونطور که اشاره کردین آقای حسنیاری، اخیراً نخست وزیر ترکیه گفته بود که عذرخواهی اسرائیل از ترکیه در واقع نشانه اقتدار ترکیه است. تا چه اندازه این حرف به واقعیت نزدیکه؟ آیا علل دیگه‌ای پشت این حرفا هست؟
به طور قطع ترکیه خود رو به عنوان یک کشور مقتدر در منطقه خاورمیانه میبینه. ترکیه تنها کشور خاورمیانه است که عضو پیمان ناتو است، و در نتیجه رأیی رو که در این پیمان داره برابر رأی هر قدرت دیگری نظیر آمریکا است، و همچنین ترکیه سیاست منطقه‌ای بسیار بسیار فعالی داره. در نتیجه ترکیه خود رو در جایگاهی میبینه که این جایگاه به خاطر حادثه حمله اسرائیلی‌ها به کشتی و کشته شدن تعدادی از افراد ملیت ترکیه و خدشه‌دار شده. در نتیجه از همون زمان ترکیه همواره خواهان این بود که اسرائیل عذرخواهی بکنه از این وضعیت و به نوعی به ترمیم روابط دو جانبه مطبع گماره. این امر تحقق پیدا نکرد مگر اخیراً. خب به طبع وقتی که ترکیه چنین رفتاری رو داره و چنین خواسته‌ای رو از اسرائیل میکنه، اسرائیل که از نظر نظامی قدرت بسیار مهمی است در منطقه خاورمیانه و در نهایت اسرائیل میپذیره که بایستی عذرخواهی بکنه، معناش این هست که خب ترکیه با پذیرش تجدید یا تمدید روابط و ادامه روابط گذشته با اسرائیل به نوعی پرستیژ و وجهه خود رو در منطقه قوی‌تر می‌بینه و از این وضعیت قطعا نهایت بهره برداری رو خواهد کرد.
به گزارش هفته نامه بریتانیایی ساندی تایمز، دولت اسرائیل در نظر داره این هفته در دیدار مقام‌های تل‌آویو با دولت مردان ترکیه درباره قرار داده شدن پایگاه‌های هوایی ترکیه به جنگنده‌های اسرائیلی صحبت کنه که در صورت حمله احتمالی به ایران از این پایگاه‌ها استفاده بشه. تا چه اندازه شما فکر می‌کنید که ترکیه با چنین موضوعی به موافقت نشون بده؟
به طب بایستی دید که آیا چنین خواهد شد یا نه. منتها موضع ترکیه این است که گاهی با ایران روابط بسیار گرم و مناسبی داره، گاهی به دلایل مختلف که برمیگردن بیشتر به دلایل منطقه‌ای، برداشت دو کشور از عنوان نمونه مسئله سوریه و یا اینکه اسرائیل به روابط بین ایران و ترکیه به سردی میگرایند. سخت است که به نظر من برای ترکیه به طور علنی بپذیره که پایگاه‌های خود رو در اختیار اسرائیلی‌ها قرار بده برای حمله احتمالی به ایران، به خاطر اینکه به هر تقدیر ایران هم حتی اگر که وجهه قبلی رو در منطقه نداشته باشه، از اونجایی که بیشتر مردم در منطقه خاورمیانه مخالف سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل در مقابل فلسطینی‌ها هستند، به طور قطع ناخرسند خواهند بود از چنین تحولی، و در نتیجه به نظر من ترکیه چندین بار در این مورد فکر خواهد کرد قبل از اینکه چنین امری رو اگر هرگز بپذیره. بنابراین پذیرش چنین امری میتونه لطمات زیادی به وجهه ترکیه در منطقه خاورمیانه وارد بکنه.
درباره بهبودی روابط ترکیه و اسرائیل بعد از 2 سال شنیدید، و سفرهای پیاپی وزیر خارجه آمریکا و همطور سفر در پیش روی وزیر دفاع ایالات متحده. در این مورد حسین قویمی با هوشنگ حسنیاری صحبت میکرد، کارشناس مسائل نظامی در کانادا.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خبرگزاری فارس گزارش داده که آهن فروشان بازار آهن در منطقه شادآباد تهران صبح روز سه‌شنبه با تعطیلی مغازه‌های خودشون مقابل دفتر هیئت امنای بازار تجمع کردند. خبرگزاری فارس همطور گزارش داده که این آهن فروشا به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دست از سر کشیدند و اعتراض کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، مغازه‌داران بازار آهن شادآباد تهران در ادامه اعتراض‌های خود روز سه‌شنبه با پایین آوردن کرکره مغازه‌های خود گفتند که وضعیت بازار آهن چندان مناسب نیست و این پرسش را مطرح کردند که مگر چقدر درآمد دارند که باید مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت کنند. به گفته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این اعتراض‌ها از اوایل هفته شروع شده است. محمد آزاد، رئیس اتحادیه کشوری آهن فروشان، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس از تعطیلی برخی واحدهای صنفی آهن فروش در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده خبر داده و گفته بود محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای آهن فروشان باید نسبت به خرید و فروش باشد، اما چون اداره مالیاتی فاکتورهای خرید آهن فروشان را قبول ندارد، فقط بر اساس فروش مالیات بر ارزش افزوده را تعیین می‌کند. به گفته او دلیل اعتراض واحدهای صنفی همین موضوع است، چرا که سود آهن در هر کیلوگرم بین 5 تا 10 تومان است، اما مالیات بر ارزش افزوده در هر کیلوگرم 60 تومان گرفته می شود. مقام های دولتی تا کنون درباره اعتراض ها و اعتصاب آهن فروشان واکنشی نشان ندادند. اعتراض آهن فروشان تازگی ندارد و آنها حدود 3 سال پیش نیز در تهران و زنجان در اعتراض به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کرده بودند. در چند سال اخیر مشابه این اعتراض ها از سوی بخش های دیگر از جمله توسط طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران صورت گرفته است.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگر. اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رامین مهمانپرست، سخنگوی این وزارتخانه، روز سه‌شنبه در واکنش به دستگیری دو تن از اعضای القاعده در کانادا، ارتباط اونها با ایران رو جعلی، مضحک و مبتنی بر رویکردی خصمانه توصیف کردند. پلیس کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که دو تن از اعضای مرتبط با القاعده رو دستگیر کرده که در صدد بودند یک قطار مسافری در این کشور رو از ریل خارج کنند. از حسین قویمی در همین زمینه بشنویم.
اظهارات این دو مقام در دستگاه دیپلماسی ایران واکنشی است به خبری که پلیس کانادا روز دوشنبه درباره طرحی تروریستی برای خارج کردن یک قطار از خط در این کشور منتشر کرد. بر پایه بیانیه پلیس کانادا، دو فرد که هنوز ملیتشان برملا نشده و احتمالاً از یکی از کشورهای عربی هستند، به اتهام طراحی حمله تروریستی به یک قطار مسافربری بازداشت شدند و قرار است روز سه‌شنبه به وقت محلی در دادگاه حاضر شوند. به گفته پلیس کانادا، این دو مرد شهیب الصغیر 30 ساله و رائد جاسر 35 ساله از حمایت عناصر القاعده در ایران برخوردار بودند. پلیس کانادا در یک کنفرانس خبری گفت دو فرد مظنون از شبکه القاعده دستور و راهنمایی می گرفتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در واکنش به این اتهام، القاعده ایران را از جعلیات جدید و حرفی مضحک توصیف کرد. خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش می‌دهد که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در واکنش به همین خبر با اشاره به اینکه هیچ مدرک مستندی در مورد این افراد مظنون منتشر نشده، دولت کانادا را متهم کرد که به گفته او پروژه ایران هراسی را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز مالیزیا، مقام پلیس سلطنتی کانادا، گرچه گفته است که دو فرد بازداشتی از طرف عناصر القاعده در ایران حمایت می‌شدند، با این وجود هیچ اشاره‌ای نکرد که طرح تروریستیان‌ها حمایت حکومت جمهوری اسلامی را داشته است. به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک، عده‌ای از افراد ارشد از گروه القاعده به ایران پناه بردند و چند سالی در حبس خانگی به سر بردند، اما تا کنون هیچ مدرکی دال بر همکاری ایران با القاعده منتشر یا رو نشده است. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام در دولت آمریکا که به نامش اشاره نکرده میگوید که همکنون شبکه‌ای تقریباً بی‌نام و نشان از کار راه اندازهای القاعده در شهر زاهدان به سر میبرند که نقش واسطه و عامل کارهای مالی این گروه در منطقه را بر عهده دارند. با این همه خبرگزاری رویترز به نقل از منبع دولتی خود اضافه میکند که این گروه یا شبکه از حمایت دولت ایران برخوردار نیست.
حسین قویمی گزارش میداد. آخرین برنامه امشب ما در مجله شبانگاهی مثل همیشه برنامه ملاقات هست. با آرش حسنیا همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او اولین بازداشت شده از جمع یاران ایران بود که در غیاب محفل روحانی ملی که با فشار مسئولان جمهوری اسلامی تعطیل شده بود، فعالیت‌های اداری جامعه بهائی را در ایران هدایت می‌کند. مهوش شهریاری ثابت در اسفند ماه سال 86 در منزل مسکونیش در مشهد بازداشت شد. او ابتدا در اداره اطلاعات شهر مشهد و پس از آن به زندان اوین در تهران انتقال یافت. پس از او دیگر اعضای گروه 7 نفره یاران ایران نیز یک به یک بازداشت شدند. کمیسیون بین المللی آزادی ادیان در ایالات متحده آمریکا بازداشت این 7 نفر از جمله خانم ثابت را محکوم کرد. کانادا و اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه هایی بازداشت این 7 نفر را محکوم کرده و خواستار توقف آزار و اذیت بهائیان در ایران شدند. در بهمن ماه سال 87 دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای خانم ثابت و دیگر اعضای گروه یاران ایران خبر داد که به گفته قاضی حسن حداد به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده بودند. در این مدت خانم شهریاری ثابت همراه با دیگر اعضای گروه یاران ایران در بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شدند که سهم خانم ثابت از سلول انفرادی 6 ماه بود. او در همان ایام با حمله قلبی روبرو شد. 20 ماه طول کشید تا نخستین جلسه دادگاه این 7 نفر برگزار شود و آنها در برابر اتهامات صادر شده از خود دفاع کنند. آخرین جلسه دادگاه این افراد در خرداد ماه سال 89 و پس از نزدیک به 2 سال بلا تکلیفی برگزار شد و این 7 نفر از جمله مهوش شهریاری ثابت در شعبه از دادگاه انقلاب که ریاست آن بر عهده قاضی محمد مقیسه بود، هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. اعلام این احکام با واکنش‌های بسیاری در میان دولت‌ها و شخصیت‌های جهانی روبرو شد که جملگی خواستار آزادی این افراد بودند. با پایان یافتن محاکمه 7 مدیر جامعه بهائی ایران، آنها به زندان رجای شهر در کرج منتقل شدند که نسبت به زندان اوین، زندانی با شرایطی دشوارتر و امکاناتی کمتر است. پس از آن بود که با اعلام شفاهی به این افراد، از جمله خانم ثابت، احکام 20 سال زندان اعضای گروه یاران ایران به 10 سال کاهش یافت. این شهروند بهایی در اردیبهشت ماه سال 90 از زندان رجای شهر به زندانی در غرچک ورامین منتقل شد که زندانی فاقد امکانات اولیه بود. انتقال خانم ثابت همراه با دیگر زندانیان زن به زندان غرچک ورامین با واکنش‌های بسیاری همراه شد. 2 هفته بعد خانم ثابت همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی زن از زندان غرچک ورامین به زندان اوین بازگردانده و به بند قرنطینه این زندان تحویل داده شدند. خانم شهریاری که بیشتر از 60 سال سن دارد، در این مدت به دلیل تحمل شرایط زندان و سوء تغذیه به بیماری‌های گوناگونی از جمله پوکی استخوان مبتلا شده است. در مهر ماه سال 91 برخی وبسایت‌های خبری از شکستگی لگن خانم شهریاری ثابت خبر دادند که همین مشکل به گفته این سایت‌ها باعث زمین‌گیر شدن این شهروند بهایی شده است. با این حال درخواست مرخصی درمانی مهوش شهریاری ثابت با مخالفت مسئولان قضایی همراه بوده است. خانم ثابت در 2 سال گذشته بارها از مسئولان قضایی برای درمان بیماری‌هایش درخواست مرخصی استعلاجی کرده که هر بار با مخالفت روبرو شده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی در مورد این برنامه بنویسید و بفرستید. اون حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. امیدوارم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جیرانم گل گل، ترلانم گل گل، یولومو گذرم، قربانم گل گل، başına yar senin dolanım gel gel başına yar senin dolanım gel gel güzeldir hayatım güzeldir devranım güzeldir hayatım güzeldir devranım sevdever kız usta elimin dünyamın gel hadi ceyranım ceyranım öyle ben sana heyranım sana heyranım gel 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 hadi ceyranım ceyranım öyle ben sana kurban sana kurban bakışın canım gülüşün geçerdir kızaran yağdır elə bir çiçəkdir ürəyim sənindir gönlümə gəlindir ürəyim sənindir gönlümə gəlindir gedin təhsil olmaz sevin təhsil olmaz gedin təhsil olmaz sevin təhsil olmaz təhsəbər qəşəkdir bu qədər naz olmaz gəl adı ceyran öz ceyran Bilemem sana heyran, sana heyran Gel gel, gel gel, gel gel Abi ceyran, abi ceyran Bilemem sana heyran, sana heyran
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مسائل خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
من دوسین نودامودو مهرت نرفتم از یادو من دوسین نودامودو مهرت نرفتم از یادو من دوسین نودامودو من دوسین نودامودو من مهرت نرفتم از یادو مهرت نرفتم از یادو من دوسین نودامودو مهرت نرفتم از یادو لباس بر تن کفن شد من دوسین ندامادم مهره نرفتو از یادم تشنه کاسه او خالو تشنه کاسه او خالو من گل خوردی و منم گل خوردی و منم گل گل بنو گل گل بنو من دوسینم جلو من دوسینم جلو من دوسین ندامودم مهره نرفته از یادم
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Thank you.
روی خط فردا.
اون پلیس ایران که گفته که با بد حجابی در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل پیگیری میشه، این همون 110 خودمونه. منتها فقط فراموش نکنیم که 2010 رو باید بگیریم.
یا آقایون برای خودشون برن سر سینه میزنن، هیچ کس فکر مردم نیست. در زمانهای قدیم همیشه وقتی که میرفتیم میدون میوه میخریدیم، چیزی هم وسط میذاشتن به نام سرباری که این سرباری را اکثرا مجانی میدادن. من میخوام به این آقایون بگم شما را به خدا قسم لااقل این سرباری را بذاریم برای مردم بمونه.
اینها زلزله های قبل از انتخابات، زلزله های پس از انتخابات، خدا به خیر بگذاره.
صدای شما صدای فرداست.
شدن آیا 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 کی کتی بر جان دل بر قشم قربان دل بر بلا گردان دل بر یه هم پیمان دل بر ویریس کابل و سنی دانه و شنی همه تون به جارای ویریس کابل و سنی دان و شنی همی تون به جارم نرگسانای کی زلفان بنفشمانای ویریس کابل و سنی دانه و شنی امی تون به جارای ویریس کابل و سنی دانه و شنی امی تون به جارای
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
نمیخوامش بیخود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر آسام از بندر منگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران و مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم
Thank you.
حرف پیری گرتم ای اروه به دو دل جوام آنم آن غم بی کسی بون کرد ای اروه به سخت از خونم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.